جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. درود بر شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. دعوت میکنم شما رو به شنیدن هزاره ادب پارسی رو بشنوید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 525. این برنامه شناختی از کتاب مجمع الاحکام.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 525 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از کتاب مجمع الاحکام تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از آثار کهن که درباره نجوم و احکام آن بحث‌های جالبی را مطرح کرده است، مجمع الاحکام نام دارد. این اثر قرن ششمی تألیف شرف الدین محمد ابن مسعود مسعودی بخاری است. مجمع الاحکام به زبان فارسی نوشته شده و از نظر نثر و شیوه پرداخت مطالب اثری قابل اعتناست. شرف الدین در این کتاب نکته‌های تازه و بدیعی درباره کواکب نقل کرده و اثرش را به یکی از منابع قابل رجوع در بین اهالی علم نجوم تبدیل کرده است. مجمع الاحکام با تصحیح و مقدمه دکتر علی حسوری به چاپ رسیده. آنچه از مقدمه کتاب برمی آید این است که شرف الدین در آغاز کار به دنبال جمع‌آوری مطالبی در زمینه علم نجوم برای شاگردانش بوده، یعنی در نظر داشته کتاب جامعی در این زمینه فراهم آورد. بنابراین اثرش را با تلفیق از نظرات مهمترین و ممتازترین مطالب علم نجوم از مؤلفان قبل از خود تألیف کرده است. به گفته محققان، مسعودی وقتی با حجم انبوه مطالبی که گذشتگان نوشته بودند روبرو شد، فقط توانست بخشی از آنها را در کتاب مجمع الاحکام ارائه دهد. در واقع این کتاب فقط قسمتی از آن کتاب مورد نظر است. اگر بخواهیم درباره تقسیم بندی ها و ترتیب مطالب کتاب مجمع الاحکام سخن بگوییم، ابتدا باید از عناوین اصلی کتاب یاد کنیم. مقاله اول کتاب 4 باب دارد، یا بهتر است بگوییم که به 4 قسمت مجزا تقسیم بندی شده است. قسمت اول در احوال بروج است. قسمت دوم در احوال کواکب. قسمت سوم درباره تبایع کواکب. و قسمت چهارم جمع بندی مطالب قبلی. شرف الدین مسعودی در بخشای اول تا چهارم باب اول مطالبی در شناخت احوال عالم نوشته. این مطالب هم خود به چند قسمت تقسیم بندی شدند و در برخی از آنها راجع به سیارات مباحث خوبی نقل شده است. مطالب مجمع الاحکام را مرور می‌کنیم. در باب اول کتاب مسعودی معتقد است که مقصود منجمان از توصیف بروج و کواکب به سردی، گرمی، خشکی و جنسیت آنها این نیست که چون این صفاتی حتما در آنها وجود دارد، چون بطلان چون این مطلبی در نظریات اندیشمندان بزرگ علم نجوم ثابت شده است. منظور مسعودی از طرح چنان صفاتی این است که خداوند هر کدام از این سیارات را سبب به وجود آمدن آن صفات قرار داده. بس درباره قصد و نیت شرف‌الدین مسعودی از طبع کواکب را پی می‌گیریم. به عنوان مثال او درباره موضوع و مطالبی که پیرامون برج حمل نوشته‌اند می‌گوید حمل برجی آتشی است، گرم و خشک و منقلب. این برج به سر و روی انسان بر صفرا و سفیدی مایل به سرخی دلالت دارد. مسعودی درباره برج ثور نوشته برجی خاکی، سرد، خشک، مؤنث و ثابت است. بر باد جنوب نیز دلالت دارد. این برج گردن انسان را ماند و سودایی مزاج است. به سفیدی مایل به گندمگونی نیز دلالت دارد. مسعودی درباره برج سرطان معتقد است که برجی آبی است، سرد و تر و منقلب، بر سینه و پهلوهای انسان دلالت دارد. طعم آن شور است و رنگ‌های تیره را ماند. مسعودی درباره برج میزان هم نوشته است برجی است هوایی، گرم، تر، مذکر و منقلب که بر خون و بادهای جنوب غربی دلالت دارد. مسعودی در فصلی دیگر از کتاب مجمع الاحکام درباره سیارات بحث کرده. او معتقد است که زحل سیارهی سرد و خشک است، بر بوهای بد و زشت دلالت دارد و بر حیواناتی مانند گاو، بز و شتر تأثیر دارد. مشتری نیز از نظر او گرم و تر و نرم است و به طعمهای شیرین دلالت دارد. مریخ هم گرم و خشک است و آن را نحس اسقر می دانند. مزه تلخ دارد و به روزهای سه‌شنبه دلالت دارد. مسعودی در مجمع الاحکام درباره خورشید و طبع آن بحث‌های جالبی را مطرح کرده است. در بخش‌های بعدی کتاب نیز درباره دیگر سیارات و طبع آنها سخن می‌گوید. روی هم رفته باید گفت که کتاب ارزشمند مجمع الاحکام مشتمل بر مباحثی در باب نجوم از دیدگاه اسلامی است. این اثر کهن علمی همانطور که گفتیم در سال 1379 با مقدمه و تصحیح دکتر علی عسوری در انتشارات طهوری به چاپ رسیده. مسعودی در لابلای مطالب کتاب به سعادت و نحوستی که از طرف کواکب بر سر زبان هاست پاسخهای علمی قانع کننده ای داده. از این نظر کتاب او را باید خواند و به واقعیت های قابل توجهی در زمینه واقعیت های سیارات پی برد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 525 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از کتاب مجمع الاحکام تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از اینکه دارید ما را همراهی می‌فرمایید. شبی آرام براتون آرزو می‌کنم. اما آرزو میکنم که همیشه دختران این سرزمینم که مادران آینده هستن بهترین ها نصیبشون بشه و انشالله آرزون براشون اینه که موفقیت، سربلندی و سرافرازی و کامیابی رو همیشه در حق خودشون داشته باشن. به اتفاق شما دختران آفتاب رو بشنویم.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علیرضا نقاف.
بخش هشتم. فهیمه با هیجان بیشتری حرف میزد.
بعضی از رشته ها ورودش برای دختران ممنوعه. در بعضی دیگه هم فقط تعداد مشخصی از دختران را قبول میکنن. دیگه انتخاب شغل که 100 پله بدتره. اولا که دختران و زنها رو به خیلی از مشاغل راه نمیدن. ثانیاً حالا با 1000 مکافات شغل گیر آوردی به خاطر مسائل بچه داری و این حرفا نمیتونی خوب به کارت برسی و به همین دلیل پیشرفتم نمی کنی.
یه لحظه جای مامانم رو پیش خودم خالی کردم. البته پیش من که نه، ما خودمون 3 نفر بودیم. شاید بهتر بود که کنار راحله و فهیمی بنشیند. راحله که انگار از صحبتهای فهیمی نیرو گرفته بود گفت: البته اینا چیزایی که گاهی به چشممون میخوره. شاید اعتراض کوچیکی هم بهشون بکنیم. بگذاریم که از روی اجبار قبولشون کردیم و گذشتیم، چون راه چاره‌ای هم نداریم. ولی مسائلی هست، محدودیت‌هایی هست که به چشم نمیاد. ما هم اصلا بهشون توجه نمی‌کنیم، چه برسه به اعتراض. مثلا اینکه دخترها حق ندارن توی کوچه و خیابون بدوند، حتی اگر مهمترین کار دنیا رو داشته باشن یا دیرشون شده باشه. چرا؟ چون مردم فکر میکنن عجب دختر بی حیاییه. حتی حق نداریم توی خیابون همدیگر رو با اسم کوچیک صدا بزنیم یا بخندیم. وضع بعضی هامون در مورد رفت و آمد کردن به خونه ی اقوام و دوست هامون که دیگه نگفتنیه، 1000 دنگ و فنگ داره. حالا پسرها هم چنین محدودیت هایی دارند؟ سمیه با لحن طعنه آمیزی گفت: فکر میکنم چیزی داریم به نام حیای زنانه یا دخترانه. فهیمه عینکش رو که پایین آمده بود بالاتر گذاشت و گفت:
پس فشارها و محدودیت‌هایی که بقیه برامون ایجاد می‌کنن چی؟
عاطفه دیگر مهلت نداد که فهیمه چیزی بگوید. ناله‌ای کرد و گفت:
ای قربون اون دهنت برم فهیمه جون، که گل گفتی، فدات بشم. زدی تو خال، مدینه گفتی یا کردی کبابم. آقا من یکی طرف فهیمم، چون میفهمم داره چی میگه.
راحله زیر لب زمزمه کرد: چه عجب. ولی عاطفه نشنیده گرفت، شاید وقت جواب دادن به اون را نداشت.
آقا ما تو خونه یه داداش داریم، بابامونه در آورده. انگاشی کمی آسمون سوراخ شده و آقا از اونجا اجلال نزول کردن تو خونه ما. ما که حق هیچ کاری نداریم، هیچ جام نباید بریم به جا خود. آقا هم در همه ی امورشون آزادن به جای خود. اصلا انگار منو آبجی، من کلفت اونیم. یه ذره بچه، یه سلام از من کوچیکتره، اما چپ میره و راست میاد، دستور میده. کی جرأت داره که خورده فرمای شایی آقا را انجام نده؟ اون وقت خر بیاره با قالی بار کن. اصلا انگار نه انگار که مام آدمیم چیزی هستیم.
فاطمه گفت: فکر میکنه تقصیر کیه؟ سمیه نوک انگشتش را از لای دندانهایش درآورد و گفت:
تقصیر خودمونه. وقتی که خود ما زنها خودمون رو دست کم میگیریم و به خودمون ظلم میکنیم، دیگه چه توقعی از بقیه داریم؟
عاطفه دو کف دستش را به هم کوبید.
درست شد، همین یه قلمو کم داشتیم. عالم و آدم که تو سرمون میزنن. فقط همینمون مونده بود که خودمونم بزنیم تو سر خودمون.
دهانم را باز کردم چیزی بگویم، ولی زود پشیمان شدم. اما فاطمه دید. از اول تا حالا این دوروبری ها حرف زدن و نظرشون رو گفتن، جز خانم عطوفت و شاهرخی. بعد نیست فعلا نظر مریم خانم رو بشنویم و بعدم نظر سرعی خانم رو. صورتم داغ شد. به گمانم خیلی سرخ شده بودم. از زیر چشم نگاهی به سریا کردم. خواستم ببینم او در چه حالی است. هیچ. اصلا انگار نه انگار که چیزی شنیده یا میخواهد بگوید. شاید اصلا پیشنهاد فاطمه را نشنیده بود. مگه کره؟ لبم را گزیدم و بالاخره به حرف آمدم.
خب من فکر میکنم که بچه ها راست میگن، یعنی که فکر میکنم خود ما زنها هم همدیگر رو قبول نداریم، یعنی این که خودمون هم به خودمون اعتماد نداریم. چطوری بگم؟ یعنی فکر میکنم دکترم اگه بخوایم بریم دوست داریم دکتر مرد باشه، یا برای آموزش رانندگی هم همینطور فکر میکنم مربی مرد رو ترجیح میدیم، و فکر میکنم که در مورد استادای دانشگاه هم اوضاع همینطوره. عاطفه رو به من کرد و گفت:
میبخشید، من فکر میکنم چیزی از حرف شما سر در نیاوردم. من فکر میکنم راجع به کارای برادرم حرف زدم، ولی فکر میکنم شما چیز دیگه به هم بافتین. بد نیست فکر کنید و ارتباطی بین این دو را بگوند.
احساس کردم از کویر بخار بلند میشود، یا اینکه نه، شاید هم از کف جاده بود. هرچه بود که خیس عرق شدم. زیر چشمی به بچه ها نگاه کردم. فاطمه سقلمه ای به عاطفه زد، راحله و فهیمه هم به لبخندی اکتفا کردند. سمیه چشم قره ای به عاطفه رفت، ولی سریا هیچ، انگار واقعا 100 ساله که کره. سعی کردم به روی خودم نیاورم و وانمود کنم که متوجه طعنه عاطفه نشدم. گفتم:
منظورم اینه که تو خانواده شما هم مادرت با این که زنه و باید طرف تو باشه، هوای برادر تو داره، یعنی اون هم به تو توجهی نداره. فکر میکنم که اون هم تو رو دست کم میگیره.
فقط وقتی که بچه ها خندیدند فهمیدم که گند زدم. همه اش تقصیر این تیکه کلام فکر کنم بود. دستمال کاغذیم را از جیب مانتویم درآوردم و عرقم را پاک کردم. سمیه صبر نکرد تا خنده بچه ها تمام شود. وسط خندهشان حرفش را شروع کرد:
البته موقعی که گفتم زن خودشون رو دست کم میگیرن، دقیقاً منظورم حرفای مریم خانم نبود، اگرچه بی ارتباط هم نیست.
بچه ها ساکت شدن. به نظرم آمد که سمیه عمدن زود صحبتش را شروع کرد، انگار میخواست بچه ها را وادار کند تا خندهشان را قطع کنند. میخواست من کمتر خجالت بکشم. شاید هم واقعاً اون به گونه ای هوای مرا داشت. گفت:
خب وقتی که گفتم زنها، دقیقاً منظورم صرف ارتباط زنها با همدیگه نبود، بلکه منظورم شخصیت و هویت زنها بود.
عاطفه اخمهایش را در هم کشید:
آتو دیگه چرا عدد فور در میاری؟ قلوم سلوم به حرف میزنی؟ هنوز چی نشده از راه لوا گرفتی؟
خب یعنی این که ما زنها و دخترها به طور معمول خودمونو دست کم میگیریم، جایگاه انسانی و اجتماعی خودمونو گم میکنیم، برای همینم معمولا زندگی و وقتمون رو صرف چیزای بیهوده میکنیم، چیزایی که هیچ ارزشی ندارن. به قول معروف، نه به درد این دنیا میخوره نه اون دنیا.
عاطفه با دست کوبید روی صندلی:
ده بازم که همون شد آبجی، یه جوری بگو بذار ما بفهمیم.
خب این که هر روز باید یه ساعت از وقتمون رو پای آینه تلف کنیم و خودمون رو آرایش کنیم که چی؟ هیچی. باید همیشه یه آینه دنبالمون باشه و دقیقه به دقیقه خودمون رو توش تماشا کنیم و به چشم و ابرومون ور بریم. که چی؟ هیچی. همه فکر و ذکرمون علنگو و گردنبند و تلا شده. که چی؟ هیچی. با لباس ها و مانتوهای رنگ و رنگ بریم این طرف و اون طرف. که چی؟ همه نگامون کنند. خب این معنای زن بودن؟ وقتی که ما خودمون رو اینطوری دست کم میگیریم، باید به بقیه هم حق بدیم که به ما مثل یه عروسک نگاه کنن، نه یه انسان. طعنه که نمیزنیم.
بالاخره او هم به حرف آمد. سریا بود. سرده و خشونت عجیبی در صدایش موج می زد که با لحن گرمش در آشنایی روز اول من فرق می کرد. سمیه سرش را به سمت سریا برگرداند.
منظورت چیه؟ برای چی باید تنه بزنم؟
سریا مستقیم و صریح خیره شد توی چشمهای سمیه.
حس می کنم تو از بودن من توی این سفر خوشحال نیستی.
عاطفه خندید. خون سرد و بیخیال.
دیوونه شده ای؟ معلومه که اینطوری نیست. چطور ممکنه فکر کنی که اون از تو خوشش نمیاد؟ برای چی باید اینطور باشه؟
سریا سرش را پایین انداخت.
پس منظورش از این حرفا چی بود؟
سمیه هم سرش را پایین انداخت و کمی مقنعش را جلو کشید.
خب من هیچ منظور خاصی نداشتم. من فقط عقیدم رو گفتم. حرفم هم کاملا کلی بود درباره یه حس خودکمبینی در زنها.
سریا دوباره سرش را بالا آورد. این بار جهت نگاهش به همه بود با حالت تدفعی.
کی میگه؟ این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. آرایش کردن هیچ ربطی با خودکمبینی و این مزخرفاتی که تو میگی نداره. خودکمبینی یعنی این که زنهای ما امروز خودشون رو توی خونه هاشون قایم کردن. خب پس تو که میدونی؟ بگو برای چی آرایش میکنن؟ معلومه، برای اینکه همه باید با سر و وضع مرتب رفت و آمد کنیم. همه میخوایم قشنگتر باشیم. جایی که میریم مسخرمون نکنن، تحویلمون بگیرن.
سمیه شانه اش را بالا انداخت.
نگفتم، اینم نمونش.
لبهای سفید سریا کمی قرمز شد.
یعنی چی اینم نمونش؟ درست حرفتو بزن ببینم حرفت چیه؟ مگه خودت از تمیزی و زیبایی بدت میاد؟ نه خیر، من فقط حرفم اینه که چرا باید دختر دانشجو و تحصیل کرده ما اینقدر احساس ضعف کنه که بخواد با زیباسازی ظاهرش اون رو جبران کنه؟
سریا ابروهایش را در هم کشید.
کی میگه؟ همه زیبایی رو دوست دارن، مگه تو دوست نداری؟
سمیه سعی میکرد خودش را مهار کند.
چرا دوست دارم؟ منم زیبایی رو دوست دارم، ولی نه فقط زیبایی رو، چیزای دیگه رو هم دوست دارم. حتی بعضی هاشون رو خیلی بیشتر از زیبایی با اون تعریفی که تو منظورته دوست دارم.
سریا دندانهایش رو روی هم فشار داد.
تو صبر کن، هنوز حرفم تموم نشده. تو یادم نرفته یه چیز دیگه رو هم بگم.
سمیه به طرف بقیه یه بچه ها برگشت.
همتون متوجه شدین که سریا گفت به خاطر اینکه هر جا میریم تحویلمون بگیرن، مسخرمون نکنن. منم میخوام بگم که فقط این سریا نیست که چنین طرز فکری داره. هممون همینطوریم. در اصل این یه فرهنگ غلط در جامعه بود که این فکر رو در زنها و دخترها به وجود آورد که خوبی و برتری فقط توی قشنگی و زینتالات و لباسهای زیباست.